ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را در صدر کشورهای حامی تروریسم معرفی کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد تحریم این نهاد از سوی آمریکا هشدار داد. حسن روحانی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت از تخلفات آمریکا نمی‌گذریم. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت این رادیو رو گوش کنید. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در تازه‌ترین گزارش خود با موضوع تروریسم ایران را بار دیگر در رأس کشورهای حامی تروریسم قرار داد. به گزارش آساشیتد پرس، این گزارش که به تروریسم جهانی در سال 2016 میلادی میپردازد، ایران را در صدر کشورهای حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرده. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی همچنان از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را به بی‌ثباتی کشاندند حمایت می‌کند. دولت آمریکا تنها دو روز قبل از انتشار این گزارش پایبندی ایران به توافق اتمی وین را تایید کرد، اما در این حال هشدار داد که تهران با ضربه زدن به صلح و ثبات در منطقه برخلاف روح برجام عمل کرده. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا نیز تأکید شده با پوزش که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع ایالات متحده و متحدان آن باقی است. انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا سه‌شنبه هفته جاری 18 شخص حقیقی و نهاد را به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی ایران در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که سپاه پاسداران از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری که در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مشهد سخن می‌گفت، توان موشکی این نیرو را غیر قابل معامله و مذاکره خواند و از دولت حسن روحانی خواست در مقابل تحریم‌های جدید آمریکا به گفته او موضعی مقتدرانه بگیرد. این در حالی است که کنگره آمریکا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. واشنگتن در ماه‌های گذشته با انتقاد از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم کرد که با اقدامات خود در صدد برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه است. اعضای پنجمین شورای شهر تهران صبح روز چهارشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران فهرستی 7 نفره از نامزدهای مورد نظر تصدی پست شهرداری ارائه کردند. رأس این فهرست نام محمد علی نجفی دیده می شود که توانسته 21 رأی را به خود اختصاص دهد. سمیرا قرائی گزارشی دارد در این مورد.
اعضای شورای شهر تهران صبح روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و در این جلسه 7 نامزد نهایی احراز پست شهرداری تهران را معرفی کردند. این 7 نفر از میان 24 گزینه پیشنهادی انتخاب شدند. این 7 نامزد حال فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را برای شهرداری تهران تسلیم شورای شهر کنند تا بر اساس آن برنامه‌ها یک تن به عنوان شهردار تهران انتخاب شود. در جریان رأی‌گیری صبح چهارشنبه، محمد علی نجفی با 21 رأی بیشترین توجه را از سوی اعضای شورای شهر جلب کرده است. پس از او حسین مرعشی، اله کولایی، محمد علی افشانی، حبیب الله بی‌طرف، محمد شریعت مداری و محسن مهر علیزاده قرار گرفتند. با این حال این بدان معنا نیست که آقای محمد علی نجفی شهردار قطعی تهران خواهد بود. او ابتدا باید طرح و برنامه خود را برای شهرداری ارائه کند. محمد علی نجفی 66 سال دارد و پیشتر به دلیل مشکلات قلبی از سازمان میراث فرهنگی استعفا داده بود. وی در نامه استعفای خود بیماری قلبی را علتی برای ضعف و عدم توانایی در اداره امور و مسئولیت‌هایش خوانده بود، اما بعدتر و پس از آن استعفا با حکم حسن روحانی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت. حسین مرعشی نیست که پس از آقای نجفی بیشترین رأی را کسب کرده است، از نمایندگان دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی آرامیست. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است که حضور این دو چهره از حزب کارگزاران در بالای لیست نامزدهای شهرداری تهران نشان می‌دهد که حزب کارگزاران هنوز بر شهرداری تهران اثرگذار است.
رأی بالای آقای نجفی و مرعشی نشون می‌ده که کارگزاران همچنان در انتخاب شهرداری تهران دست بالا را دارند و به نوعی سهم این حزب اصلاح طلب از که قدرت همچنان شهرداری تهران هست. آقای نجفی بیشتر به وزارت آموزش و پرورش در دولت آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشن و برخی از ایشون به عنوان موفق‌ترین وزیر آموزش و پرورش نام میبرن. سمت‌های اقتصادی مانند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم داشتن. البته عملکرد ایشون در شورای شهر سوم به عنوان نماینده اصلاح طلبان چندان شاخص نبوده. آقای مرعشی هم بیشتر به مدیریت‌های اقتصادی که ایجاد کردن در استان کرمان مشهور هستند و همینطور استاندار کرمان هم از جمله سوابقشون هست، ولی خب در حوزه شهرداری تهرانی سابقه نداشتن. ایشون به هر حال یک سال هم زندان رفتن بعد حوادث سال 88 که ممکنه این موضوع شهردار شدنشون را دچار مشکل بکنه.
اما یکی از شگفتی‌های این لیست نام الهه کولاریس 61 ساله و استاد علوم سیاسی در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. خانم کولاری از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز بوده و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق درباره سابقه و اهمیت نامزدی خانم کولایی و همچنین 4 فرد دیگر پس از وی در لیست اعضای شورای شهر چنین میگوید.
الهه کولایی با 16 رأی نفر سوم شده در بین 7 نفر که رأی قابل توجهی هست. خانم کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم بودن اما سابقه اجرایی چندانی نداشتن، ولی به هر حال بعضی از اعضای شورا نظرشون این بوده که یک زن به عنوان نامزدهای شهرداری معرفی بشه. محسن مهرعلی زاده هم هرچند با 9 رأی کمترین رأی را کسب کرده، ولی به هر حال ممکنه که بعضی از فشارها باعث بشه که ایشون هم جزو گزینه‌های اصلی شهرداری باشن، خصوصا روابط نزدیک و فامیلی که ایشون با بعضی از اعضای بیت رهبر جمهوری اسلامی دارن. حبیب الله بی‌طرف هم نزدیکترین چهره به اصلاح طلبان هست در میان این نامزدها و وزیر نیروی دولت آقای خاتمی، ولی شانس چندانی ندارن. همینطور محمد شریعت مداری که معاون اجرایی آقای روحانی هستن و گفته شده بود که به هر حال ایشون در کابینه حضور دارن و نامزدیشون با این وجود مورد سوال هست.
پیش از ارائه نام‌های پیشنهادی و رأی‌گیری، محسن هاشمی، معصوم ابتکار و علی اصغر احمدی از جمله نام‌هایی بودند که اعلام کردند تمایلی به نامزدی شهرداری تهران ندارند. صبح روز چهارشنبه مرتضی الویری از اعضای شورای شهر اعلام کرد که حضور عباس آخوندی و معصوم ابتکار در دولت 12 قطعی است و به همین دلیل آنها در میان نامزدهای شهرداری نخواهند بود. آنطور که اعلام شده است، محسن هاشمی نیز با اعلام اینکه به خواست جمع احترام می‌گذارد از کاندیداتوری کناره‌گیری کرده است. آقای هاشمی در آغاز به کار 4 دوره شورای شهر در سال 92 جدی‌ترین گزینه اصلاح طلبان برای تصدی پست شهرداری بود، اما در نهایت محمد باقر قالیباف با کسب 2 رأی بیشتر توانست برای 3 دوره 4 ساله شهردار تهران شود. احسان مهرابی معتقد است که احراز پست شهرداری برای تمامی اعضای لیست 7 نفره به جز آقای مهر علیزاده شرایط را در شهرداری تهران به نسبت دوران آقای قالیباف بسیار تغییر خواهد داد.
در صورت انتخاب چهره‌ای مانند آقای مرعشی یا آقای نجفی میشه یک مدیریتی شبیه مدیریت غلام حسین کرباسچی را انتظار داشت که حالا البته از جهاتی ممکنه اون هم بعضی از مواردش مانند فروش تراکم یا بحث پولسازی شهرداری مورد انتقاد باشه، ولی قاعدتاً به لحاظ اجرایی شهرداری قوی تری خواهد بود. بخشی از مفاسد دوره شهرداری آقای قالیباف هم ممکنه از بین بره به این دلیل که به هر حال وقتی شهردار از چهره‌های اصلاح طلب باشه دستگاه‌های نظارتی نظارت خودشون بر شهرداری افزایش میدن.
7 فرد نهایی تا 2 فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را تحویل منتخبان شورای شهر دهند.
اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا گفت از تخلفات نمی‌گذریم، اما در زمین آمریکا نیز بازی نمی‌کنیم. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن متهم کردن آمریکا به زیر پا گذاردن تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله پیمان پاریس و توافق با کوبا گفت جمهوری اسلامی در زمین آمریکا بازی نخواهد کرد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما 18 فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های موشکی ایران را مشمول تحریم قرار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ ضمن آنکه پایبندی ایران را به برجام تایید می‌کند، اما بر این باور است که برخی اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه با اهداف تعیین شده در برجام مغایرت دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت یک شهروند آن کشور که در ایران زندانی است تأکید کرد که او آمریکایی است و تابعیت دوگانه چین و آمریکا را ندارد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نماینده سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، تاکنون 4 بار با این دانشجوی دوره دکترا در زندان ملاقات کرده است. این شهروند آمریکا به ارسال اطلاعات محرمانه به خارج از ایران متهم شده است. جمشید زند از رادیو فردا.
هدر ناورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران تاکنون 4 بار موفق به دیدار با ژیائو وانگ شده است. او در این حال خبر داد که این فرد که حدود 1 سال از حبسش در خاک ایران می‌گذرد تابعیت دوگانه چینی و آمریکایی ندارد و فقط آمریکایی است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد که به دلایل شخصی و خصوصی نمیتواند جزئیات بیشتری درباره این پرونده بازگو کند. پیش از این همسر ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده، روز سه‌شنبه از مقامات ایران خواسته بود او را آزاد کنند. آقای وانگ حدود 1 سال پیش بازداشت شده بود، ولی خبر بازداشت او یکشنبه گذشته هنگام اعلام حکم زندانش توسط سخنگوی قوه قضاییه ایران به جرم ورود غیرقانونی به کشور و ارسال اطلاعات محرمانه به خارج انتشار یافت. این دانشجوی 37 ساله که به گفته مقامات ایران تابعیت دوگانه کشور چین و آمریکا را دارد، برای تحقیق در مورد تز دکترای خود که موضوع آن تاریخ اروپا آسیا در قرن 19 و اوایل قرن 20 است به ایران رفته بود. رئیس دانشگاه پرینستون گفته است دانشگاه و خانواده آقای وانگ تصمیم گرفته بودند بدون هیچ گونه تبلیغاتی در این زمینه فعالیت کنند، زیرا مقامات دولت آمریکا و سایر مشاورانشان با آنها گفته بودند تبلیغات ممکن است به وضعیت این دانشجو در ایران لطمه بزند. وی همچنین اظهار امیدواری کرده است پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر آقای وانگ از زندان آزاد شود. سایت میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نیز گزارش داده است که ژیائو وانگ در 18 مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بود. به نوشته این سایت، ارسال اطلاعات محرمانه در مورد ایران برای وزارت خارجه آمریکا، مرکز پژوهشی شرمین و بیژن مصور رحمانی در دانشگاه پرینستون، دانشگاه هاروارد و مرکز پژوهش ایران در انستیتو بریتانیا اتهاماتی است که در مورد او مطرح شده است. وبسایت میزان ادعا کرده است که آقای وانگ حدود 4500 صفحه مدارک دیجیتال را نسخه برداری کرده و برای دسترسی به بایگانی‌های محرمانه کتابخانه‌های تهران چندین هزار دلار پرداخت کرده است. اما استاد مشاور آقای وانگ در دانشگاه پرینستون گفته است که او قرار بود پس از ایران پژوهش‌های خود را در روسیه دنبال کند. به گفته او، مدارکی که وانگ نسخه برداری کرده بخشی از مطالبی بود که وی پس از ترک تهران می‌خواست روی آنها تحقیق کند و این کار کاملا عادی و بخشی از روش‌های تحقیق دانشگاهی است. قوه قضاییه ایران تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات ژیائو وانگ و محاکمه او منتشر نکرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.